ده به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روز پنجشنبه انفجاری در یک کافه شلوغ توریستی در میدان اصلی شهر مراکش 16 کشته بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان جهانگردان خارجی بودند. دولت مراکش میگوید القاعده هم در میان مضمونین انفجار خونین روز پنجشنبه قرار دارد. به گفته یک مقام آگاه مراکشی، ماموران امنیتی و اطلاعاتی فرانسوی برای کمک به تحقیقات به مراکش میروند. 6 نفر از کشته شدگان این انفجار شهروندان فرانسه بودند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران در سخنانی که آشکارا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را هدف داشت گفت اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان کشور بدون تردید واجب شرعی و قانونی است و حتی در طرح هدفمندی یارانه ها اگر حمایت رهبری نبود این طرح به بار نمی نشست. احمد خاتمی افزود از مسئولان کشور انتظار می رود طوری عمل نکنند که القا کننده حاکمیت دوگانه در کشور باشد. این در حالی است که سکوت معنادار محمود احمدی نژاد در مقابل حکم آیت الله علی خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات ادامه دارد و احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند. لباس شخصی ها به تظاهر کنندگان در یمن تیراندازی کردند. تظاهرات گسترده علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در شهرهای مختلف یمن ادامه داشت. به گفته فعالان سیاسی یمنی، افراد لباس شخصی به سوی تظاهر کنندگان در شهر حدیده تیراندازی کردند. گروه‌های اپوزیسیون یمن به یادبود 130 نفری که در تظاهرات دو ماه گذشته در این کشور کشته شدند، مردم را برای امروز به تظاهراتی با نام جمعه شهدا فراخواند بودند. همزمان طرفداران علی عبدالله صالح در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. حومه دمشق پایتخت سوریه امروز بار دیگر صحنه تظاهرات علیه حکومت بشار اسد بود. گروه‌های حقوق بشری سوری به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که محله سبغه در حومه دمشق شاهد تظاهراتی گسترده بوده است. همین گزارش حاکی است که ماموران برای پراکندن تظاهرکنندگان به شلیک گاز اشکاور پرداختند. فعالان سیاسی سوریه تحت عنوان جمعه خشم مردم را امروز برای ادامه حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت بشار اسد به تظاهرات فراخوانده بودند. در پی رها شدن دو بیمار در کنار اتوبان مدیر مدیر بیمارستان امام خمینی برکنار شد. مدیر کل وزارتی وزارت بهداشت حسن آقاجانی گفت در پی رهاسازی دو بیمار از بیمارستان امام خمینی مدیر این بیمارستان برکنار شد. با این حال به گفته او رئیس مجتمع بیمارستانی امام برکنار نشده است. این مجتمع شامل بیمارستان امام، مرکز طبی کودکان و بیمارستان ولی عصر می شود. بستن کمربند ایمنی در جاده برای تمام سرنشینان خودروها از فردا در ایران اجباری می شود. فرمانده پلیس راه ایران به خبرگزاری فارس گفت قانون جدید تخلفات رانندگی از فردا شنبه در سراسر کشور به اجرا در می آید. به گفته فرمانده پلیس راه طبق این قانون بستن کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها در جاده‌های بیرون شهر الزامی است. در ساعت 18:45 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا دقایقی دیگر با برنامه دیگر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهارتا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من
جواب شما
از بندر منگم.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی می‌گن.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد بستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
4:38 از 6 عصر در تهران پایتخت ایران گذشته. فرین عاصمی هستم. یک ساعت آینده در ارتباط زنده با شما خواهم بود. این برنامه ساعت ششم است و شما شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
چون به نظر ما نان مهمه و ما میخوایم مردم نان خوب بخورن، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم تو همین دو ماهشون مال خود مردمه، 8000 تومان به ازای هر نفری ما خواهیم ریخت.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، بربری شده دونه 300 تومان، روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روز 1000 تومان، ماهی 30 تومان، این 45 تومان فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
در کل جنبندی این هست که بازار و تولید تحت فشار زیادی از بابت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست.
ببخشید، ما خواستیم بفهمیم چرا آقای احمدی نژاد بنزین را گران کرده، نون را گران کرده، میخواد مملکت را خراب کنه. وای وجه.
در هفته گذشته قیمت نان در ایران بار دیگر افزایش یافت. بر اساس مصوبه جدید شورای آرد و نان استان تهران، قیمت نان سنگک 500 تومان، قیمت نان بربری 375 تومان، نان تافتون 250 تومان و نان لواش 125 تومان تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، قیمت اصلاحی انواع نان به طور میانگین 15% افزایش یافته و هزینه های جانبی مورد نظر نانوایان مثل قیمت های اصلاحی حامل های انرژی هم در نظر گرفته شده است. نان شاید یکی از مهمترین مواد غذایی در سبد خانوار باشد. رئیس سازمان بازرگانی استان تهران خبر داده که قیمت‌های جدید نان با نصب برچسب‌های متحدالشکلی در نانوایی‌ها عملیاتی خواهد شد. طبق آمارها، سرانه مصرف نان در ایران 160 کیلوگرم عنوان شده و این سرانه تقریباً 2-3 برابر کشورهای دنیاست. بعضی از کارشناسان ضایعات زیاد نان را علت اصلی بالا بودن سرانه نان در ایران می‌دانند. با این حال، حمید علی‌خانی معاون وزیر بازرگانی اعلام کرده که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضایعات نان 20% کاهش داشته. مرتضی تمدن، استاندار تهران هم گفته تلاش شده با اصلاح قیمت ها، کیفیت و کمیت نان افزایش یابد و توصیه کرده مردم با صرفه‌جویی 10-20% در مصرف نان، بخشی از مبلغ یارانه نان واریز شده به حسابشان را پس انداز کنند. استاندار تهران همچنین وعده داده قیمت نان در شهرستان ها پایین تر از قیمت نان در تهران خواهد بود. افزایش قیمت نان در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش 44% قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی به خبرگزاری فارس گفته تحلیل‌های کارشناسی دقیقی در خصوص قیمت نان صورت گرفته و سهم آرد در قیمت نهایی نان تنها 7% است. او همچنین گفته قدرت خرید مردم برای خرید نان به هیچ وجه کاهش پیدا نخواهد کرد و توزیع و مصرف بهبود پیدا خواهد کرد. اواخر فروردین ماه سال جاری ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرد یارانه نان 1000 تومان افزایش خواهد یافت. در اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانه ها آمده بود که برای تکمیل فرایند اصلاحی در نظام تولید و مصرف گندم، آرد و نان از اردیبهشت با تک نرخی کردن گندم در کشور و پرداخت معادل یارانه آن به مردم بر اساس 1000 تومان برای هر نفر در ماه انجام خواهد شد. پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که در چارچوب آن یارانه های پرداخت شده از سوی دولت برای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی حذف شده است، هر یک از شهروندان ایرانی ماهانه 4000 تومان به عنوان یارانه نان دریافت می‌کردند. در یک ساعت آینده در ساعت 6 می‌خواهیم نظر شما را بدانیم درباره تأثیر افزایش قیمت نان در زندگی مردم. 2042-02-21-12-24-84 از همکنون به روی شما سوال‌ها و نظراتتون باز هست. آرش حسنی همکارم امروز در برنامه ساعت 6 همراه ماست. آرش سلام می‌کنم به تو، خوش اومدی به ساعت 6.
سلام فرین، درود می‌کنم به شنوندگان خوب رادیو فردا و شنوندگان به ویژه شنوندگان خوب برنامه ساعت 6. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه رو در رو با شنوندگان رادیو فردا هستم و دوست دارم که صحبت‌هاشون رو درباره افزایش قیمت نون و تاثیرش توی زندگیشون بشنوم.
متشکرم. آرش، به نظر تو افزایش قیمت نون چه تأثیری در زندگی مردم خواهد داشت؟
راستش من فکر می‌کنم که چون قیمت کالاهای زیادی در قانون هدفمند کردن یارانه ها یا همون حذف یارانه های مستقیم و پرداخت یارانه های نقدی به مردم افزایش پیدا کرده، قیمت آب، برق، گاز، سوخت چند برابر شده، اما همه اونها هم اهمیت داشته و در واقع سبد هزینه خانوار رو به طور خیلی فزاینده‌ای این سبد هزینه‌ای رو بزرگتر و افزایش داده، بزرگتر کرده و افزایش داده. اما فکر می‌کنم در این میون سهم نان سهم قابل توجهی هستش، از اونجایی که به هر حال ما چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نان در سبد هزینه های خانوار سهم قابل توجهی رو داره و از تو ادبیات ما همین بر میادش که میگن نان قوت غالب مردم هستش و بر اساس نظرسنجی هایی هم که انجام شده، کار آماری که صورت گرفته بر اساس آماری که البته به سال 87 برمیگرده، در بسیاری از گروه های شغلی و گروه های درآمدی هزینه های غذایی بزرگترین بخش از هزینه های یک خانوار هستش، حتی تا 40% این هزینه رو برآورد میکنه و نون در این سبد کالایی هستش که میتونه افزایش قیمت اون قابل توجه باشه. در بحث‌های اقتصادی هم نان جزو کالاهای ضروری دسته‌بندی میشه که در واقع قیمت اونها کشش ناپذیر هستش، یعنی اگر قیمت نان افزایش پیدا بکنه اینکه مردم سطح مصرف خودشون از نان رو به طور قابل توجهی کاهش بدن چندان قابل اثبات نیست. به نظر میرسه که افزایش دوباره قیمت نان، چون برای بار دوم هستش که قیمت نان افزایش پیدا میکنه، هزینه های خانوار رو به طور قابل توجهی افزایش بده. ضمن اینکه این از تنها این که ما داریم صحبت میکنیم اثر مستقیم افزایش قیمت نان هست و افزایش قیمت نان میتونه به طور غیر مستقیم به عنوان یک شاخصی قیمتی قابل توجه و قابل ارزیابی برای دیگر کالاها مبنای این قرار بگیره که این چرخ افزایش قیمتها به گردش تونتری در بیادش و سایر کالاها رو هم تحت تاثیر قرار بده.
من با چند نفر از شنونده ها که صحبت میکردم میگفتن که کالاهای دیگه که گرونتر شده بعضی اوقات نان رو جایگزین اون مواد غذایی دیگه میکنن. الان با گرونتر شدن نان اون وقت وضعیت به چه صورت میشه؟
دقیقا همینطور هستش. این معمولا این چون کالاهای جانشین به این میگن توی بحث اقتصاد، معمولا وقتی یک کالایی که کالای جانشینی داره افزایش قیمت پیدا میکنه، کالای دیگه هستش که جایگزین اون میشه در سبد خانوار. معمولا نان همیشه جایگزین سایر کالاها بود، یعنی معمولا ما با افزایش قیمت برنج، قیمت سیب زمینی یا دیگر اقلام و محصولاتی که میتونستش جایگزین نون بشه برخورد میکردیم که مردم میتونستن نون رو جایگزین اون کالاهای گرون شده بکنن. این بار خود نون هستش که قیمتش افزایش پیدا کرده و اونطور که من توی نظرات مختلفی که از کارشناسان اقتصادی و به ویژه کارشناسان غذایی میخوندم، خیلی نگران هستند این کارشناسان از بابت اینکه امنیت غذایی جامعه مخدوش بشه و در واقع جامعه که تا پیش از این میتونستش نون رو جایگزین خیلی از مواد خوراکی دیگه بکنه که دست کم حداقل کالری مورد نیاز برای فعالیت‌های روزانه‌اش رو کسب بکنه، دیگه این امکان رو هم نداشته باشه یا این امکان رو محدودتر بتونه کسب بکنه.
آرش حسنی‌ها با ما خواهد بود. 2042-02-21-12-24-84 به روی شما باز هستش، با ما تماس بگیرید، نظرات، تجربیات و سوالهاتون رو با رادیو فردا مطرح بکنید. شنونده‌ای به نام ارژنگ پشت خط هست. آقای ارژنگ سلام میکنم به شما، بفرمایید.
با سلام به کلیه شنوندگان عزیز، ارژنگ زرگوش هستم از گیلان غرب. من میخواستم در رابطه با این موضوعی که الان دولت تصمیماتی که دولت میگیره که متاسفانه یک نوع عوام فریبی هستش، چطور ما اگر روزانه قبل از این جریان هدفمند کردن یارانه ها مصرف نون، یعنی ما اگر در نظر بگیریم 90 تومن مصرف نون هر نفر بود، الان بیشتر از اون مبلغ شده و طوری که ما به تفاوتش حساب کنی بالغ بر 5500 هر نفر فقط در رابطه با یارانه نان، یعنی ما کسری داریم. مردم هم اینو خوب لمس کردن، میدونن مردم فقط فریب این قضیه رو که نمیتونن بخورن که بگن بله ماهیانه ما اینقدر داریم میگیرید، در صورتی که اینا ماهیانه نفری 45 تومن میدن. آقای احمدی نژاد که داره تصورش بر اینه که میخواد عدالت رو برقرار کنه، اون کسی که نانوایی در شهر هست، نانوایی در اختیارش هست، خب به مراتب بهتر راحتر میتونه نون تهیه بکنه. ولی آیا فکر روستاییان کرده در سراسر کشور که که بعضی از روستایان فاقد نانوا هستن، بعضیشون هم نونوایی دارن، اون مسئلهش فرق میکنه. و برای گرفتن همین 20 تا 30 تا نون که 3000 تومان هزینه برمی‌داره، بالغ بر 500-600 تا بعضی جا 1000 تومان باید کرای ماشین بدن. این چی میشه؟
آقای ارجنگ ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، شما در شهرتون قیمت نون افزایش پیدا کرده یا هنوز قیمت ها ثابت نشده؟
بله بله افزایش پیدا کرده، الان در خود گیلان غربی یعنی سراسر کشور، حالا بعد در گیلان غربی ها میان نون به 100 تومن میدن، نون معمولی رو، بعد حساب کنید همین نون معمولی بر از وزنش کم کردن، مگر نمیدونید جای دیگه 130 تومنه وزنش بیشتر هست. اینا مثل خیلی چیزا که گفتن ما مانع از گرانی میشیم. الان خیلی از صنایع به اصطلاح غذایی به شکل بیسکویت تشکیلات اینا رو که درست میکنن از وزن آوردن پایین، از محتویات اون کالا کسر کردن و با این وجودی که کسر کردن باز قیمت حدود 2 برابر افزایش یافته. بعضی وقتا مثلا چندین برابر، حالا مثلا 30%، 50%، 60% ما اینا رو افزایش قیمت داشتیم. من تعجب میکنم، مثلا ما فقط حساب کردم این یارانهی که به من میدن، حساب کردیم یارانه نان هست با مثلا کالایی مثل قند و شکر و برنج و روغن، دیگه بقیه چیزا اصلا مثلا یارانه شامل حالش نشده.
خیلی متشکرم. ارجنگ از گیلان غرب با ما تماس گرفته بود. تلفن دیگه ای داریم از آقای حسن از ایران. آقای حسن، شما قیمت نون در شهرتون به چه صورت هست؟ گرون شده؟
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. من یه مطلبی قبل از این عرض کنم خدمتتون، من الان نزدیک 1 سال تو پیامگیر شما، چه رادیو فردا چه رادیو پس فردا، هر چی پیام میذارم متاسفانه پخش نمیشه. نمیدونم حالا مشکل از خطیه که مثلا اینجا لو میره نمیذارن. اینو محبت کنید بررسی کنید، یک جوابی بعداً به من بدید. بعد در رابطه با صدا میاد دیگه.
بله بله صدا شما رو داریم. لطفا در مورد سوژه و موضوع برنامه صحبت بکنید. من
سوبسید نان و اقلام دیگه، من عرض کنم خدمتتون که این مشکلی که الان هست، اون آقایی که معاون استانداری تهران بوده گفته 20% کاهش پیدا کرده زایات، خب مشخصه وقتی مصرف کمتر میشه، وقتی قوت غذایی طرف نمیتونه این تأمین بکنه، کمتر میخره و کمتر استفاده میکنه. من الان خانواده میشناسم که اکثرا فقط نان مصرف میکنه، بچه های زیاد هم دارن. اون بچه هایی که آقای احمدی نژاد بهشون قول داده که یکی 1,000,000 تومان میدیم، متاسفانه به جای به اصطلاح تنظیم خانواده داره بیشترش میکنه. خب این مسائل هست، ولی از نظر نان فقط نیست.
آقای حسن، شما به نظرتون در شهری که زندگی میکنید، ببخشید، در شهری که شما زندگی میکنید همین قیمت‌های رسمی رعایت میشه برای نان؟
قیمت‌ها که افزایش پیدا کرده درست، ولی منظور من همینه که اکثر مسائل رو تحت شعاع قرار داده. الان اکثر کارهای تولیدی، مثلا تعمیرگاه‌های، مغازه‌های تعمیرگاه یا صنایع دستی کوچک، اینا همه نیمه تعطیل هستن به خاطر مسئله گاز، به خاطر مسئله برق، مخصوصا گاز، خب نمیتونن تامین بکنن، درشو بستن. بعد دو نرخی هم هست، نرخ تجاری فرق میکنه، چه برقش چه گازش، نرخ خانگی فرق میکنه و طرف نمیتونه تامین بکنه.
آقای حسن، شما در ماه چقدر برای نان هزینه میکنید؟
برای نان هم همینه. الان مثلا همین نانوایی که تو شهرها هستن دارن کار میکنن، همشون مینالن، میگه آقا مثلا پول گاز برای من اومده 300 تومان، در طول دیگه قبلا میامده 20 تومان 10 تومان، حالا یهو شده 300,000 تومان، نمیتونن تامین بکنن. از طرفی کیفیت نان همون مثل سابقه دوریز داره و اکثرا هم همون ناشیان. اینا به جایی که بیان به ریشه بپردازن، ظاهر رو عوض میکنن، قیمتو گران کردن. این شعار همیشگیشون بوده، میگن اگه ما قیمتو گران بکنیم دوریزش کمتر میشه. خب شما که نه به کیفیت آرد رسیدگی کردید، نه اون نانوایی که داره میفزه بهش آموزش دادین که چجوری کار کنه. مشکل خیلی زیاده و متاسفانه خب ما دست به گریبان هستیم و نمیتونیم صدامون هم به جایی نمیره.
متشکرم آقای حسن. شما هم با ما تماس بگیرید. شنوندگان دیگه 2042-02-21-12-24-84 نظراتتون رو با ما در میون بذارین، تجربیاتتون و سوالهاتون رو از کارشناس برنامه بپرسید. آرش، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفته با افزایش قیمت نون قدرت خرید مردم کاهش پیدا نمیکنه و حتی توزیع و مصرف نان هم بهبود پیدا میکنه. چقدر این حرف درسته؟
راستش یکی از ابزارهای تو در واقع بهبود مصرف همین ابزار قیمت هست. یعنی واقعا در تئوری های اقتصادی هم این به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بخشی از بهبود الگوی مصرف رو میشه با افزایش یا تغییر قیمت با سیاست های قیمتی تغییر داد، اما این همه ماجرا نیست. من احساس من این هستش که بیش از اون چیزی که این میتونه مؤثر باشه از سوی دولت مردان بر این تنور دمیده میشه که میتونیم با ابزار قیمت میزان مصرف رو کنترل بکنیم. توی بحث افزایش قیمت بنزین هم ما به نوعی شاهد این تبلیغ بودیم که تنها راه کنترل مصرف بنزین افزایش قیمت بنزین هست، اما به گواه آمار و ارقامی که منتشر میشه از میزان مصرف بنزین به نظر میادش که اونقدر که تبلیغ میشدش راجع به اینکه کارآمد هستش افزایش قیمت بنزین در میزان مصرف، این اونقدر کارا نبوده. در مورد نون هم من فکر میکنم که همین اتفاق داره تکرار میشه. یعنی ما مدام با دولت مردانی روبرو هستیم که به طور مکرر و مداوم به این اشاره میکنن که میزان مصرف نان در کشور بالاست در ایران و میزان ضایعات در نان بالاست. دلیل اون هم ارزان بودن نان هست. پس اگر ما قیمت رو افزایش بدیم هم مصرف منطقی میشه هم ضایعات کنترل میشه، در حالی که به نظر میادش که این فقط بخشی از ماجراست، چون روش پخت ما بهبود پیدا نکرده در این سیستم، آرد ما غنی نشده و تغییری نکرده، همون آرد هست، همون نانواها هستن، همون دستگاه های نانوایی هست و تنها اینجا ما میخواییم با ابزار بالا بردن قیمت میزان مصرف مردم به مصرف نان و بحث ضایعات رو کنترل بکنیم که به نظر میادش که به تنهایی نمیتونه این اتفاق رخ بده و همونطور که یکی از شنوندگان هم اشاره کردش، این آماری هم که حالا چون ما دسترسی به این آمار نداریم، فقط از طرف وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های مجری همین هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر میشه، این کاهش ضایعات هم میتونه در واقع ناشی از این باشه که اگر واقعی باشه میتونه ناشی از این باشه که به هر حال قدرت خرید مردم برای خریدن نان کاهش پیدا کرده. کما اینکه به نظر میادش که در همون زمانی که ما دو جور قیمت نان داشتیم، یعنی آزاد پزها رو داشتیم و دولتی پزها رو، نانی که آزاد پزها میپختند اگرچه کمی کیفیتش بهتر بودش، اما تغییری در الگوی مصرف مردم یا تغییر معنادار منظور من هستش و در کنترل میزان ضایعات نان نداشتش. فکر می‌کنم که عوامل مهم دیگه‌ای همین وسط نقش دارن که اون عوامل خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه پنهان میشن یا اینکه مورد توجه قرار نمیگیرن.
حالا به غیر از این که ممکنه که قدرت خرید مردم باعث شده باشه که حالا ضایعات کاهش پیدا بکنه، به نظرت یه الگوی مصرفی اگر که باشه، یک آموزشی اگه داده بشه که چطوری استفاده بشه از نان
یا نگهداری نان، حتی این مقوله هایی هستش که به طور مداوم کارشناسان بهش اشاره میکنن که اتفاقا این فرهنگ سازی، یعنی تغییر فرهنگ مصرفی به ویژه حالا فرهنگ مصرف در بحث نان، بحثی هستش که تو میان مدت و دراز مدت میتونه جواب بده. اشاره میکنن که میزان مصرف نان در ایران، میزان مصرف گندم در ایران بسیار بالاست. دیدم که رقم سرانه 160 کیلوگرم رو اشاره میکنن، بدون اینکه در اشاره بشه به اینکه فرهنگ غذایی در ایران چطور هستش و اون رو مثلا مقایسه میکنن با کشورهای اروپایی که معمولا اینجا مثلا خب اگر بخوایم مصرف سیب زمینی رو بعد مقایسه بکنیم، میبینیم که در کشورهای اروپایی به شکل اعجاب آوری بالاتر از ایران هستش، بخاطر اینکه فرهنگ غذایی اینجا متفاوت هست. این مقایسه ها باید خیلی با تمنینه و با دقت صورت بگیره، چون که مثلا کشوری مثل ترکیه که کشور نزدیک به فرهنگ ما هستش و همسایه ما هستش، در همون آماری که دولتی ها اشاره میکنند که میزان مصرف گندم در ایران بالاست و از 160 کیلوگرم سرانه بهش اشاره میکنند. در ترکیه همین رقم 190 کیلوگرم هستش که رقم بالاتری هست و این برمیگرده به عوامل بسیاری که از جمله فرهنگ غذایی یک کشور هستش و به تنهایی نمیتونیم اینها رو ملاک قرار بدیم و به راحتی قیمت نان رو که یک کالای ضروری در سبد خانوار هستش افزایش بدیم.
در تایید حرفای آرش باید بگم که بر اساس گزارش فاو، سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل، سرانه مصرف گندم در ایران بیش از 165 کیلوگرم در ساله و ایران در جایگاه ششم قرار داره. ترکیه همسایه ایران هم با 198 کیلوگرم در رتبه سوم قرار گرفته. آرش، آیا یه مقایسه‌ای داریم بین قیمت نون در ایران و کشورهای همسایه‌اش مثل ترکیه با توجه به درآمد مردم؟ قیمت نون در اون کشورها به چه صورت است؟
راستش معمولاً بسته به اینکه شما از مجریان هدفمند کردن که آرانه‌ها باشید یا از منتقدان اون، به یک طرف این ماجرا می‌پردازید. در بقیه کالاهایی هم که دولت با هدفمند کردن آرانه‌ها اونها رو گرون کردش، این اتفاق مشابه میافتاد. یعنی اگر شما مدافع هدفمند کردن یارانه‌ها به این ترتیبی که دولت آقای احمدی نژاد داره اجرا میکنه باشید، اشاره میکنید به این که اشاره میکنید که قیمت مثلا بنزین در ایران لیتری چقدر هستش و در فلان کشور چقدر هستش، بعد به این نتیجه میرسید که قیمت بسیار پایینه و باید واقعی بشه. اما با در نظر گرفتن میزان درآمد یا متوسط سرانه درآمد یک کشور و قیمت نان، من فکر می‌کنم که به اختلاف معناداری نمی‌رسیم و قیمت نان با توجه به درآمدی که در ایران هستش قیمت زیاد بالایی نبوده. ضمن اینکه حالا من در بخش دیگه اگر فرصت بشه به این اشاره می‌کنم که یکی از وظایف دولت، وظایف حاکمیتی دولت، کمک به امنیت غذایی و ارتقای سطح سلامتی جامعه هستش که به نظر میادش با این هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش چند برابر شدن قیمت نان، در واقع ما با افزایش روبرو نیستیم، با چند برابر شدن قیمت نان اون وظیفه حاکمیتی امنیت، تأمین امنیت غذایی مردم ایران و کمک به ارتقای سطح سلامت با استفاده از غنی کردن نان، با پرداخت یارانه به کالایی مثل شیر که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جور جاها باید اتفاقا یارانه ها باشه و باید اونها رو تقویت کردش، که حالا تو بخشای بعدی من اشاره میکنم اینها به فراموشی سپرده شده در این ترتیبی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها که ما در چند ماه گذشته شاهدش بودیم.
بله آرش، برمیگردیم به این موضوع، ولی الان چند تا از شنونده ها پشت خط هستن، اجازه بده که باشون صحبت بکنیم. قبل از اون شماره های تماس با برنامه ساعت 6 رو اعلام میکنم یک بار دیگه: 20420221122484. یک شماره دیگه هم هست: 20420221122454. با ما تماس بگیرید. پدرام از تهران پشت خط هست. آقای پدرام سلام میکنم به شما. در مورد افزایش قیمت نون شما تجربه ای دارید؟
با درود به شما و تمام شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مورد سوالی که فرمودین، خب اول چیزی که ملموس همه دارن این رو لمس کنند، تو چیزی که برای خیلی ها قطعا جای تعجب داره اینه که همچنان بعد از حتی افزایش قیمت نان، که افزایش نباید گفت چند برابر شدن این قیمت، شاهد هیچ بهبود کیفیتی در واقع کیفیت نانهای ارائه شده مردم حداقل در تهران نیستیم و معلوم نیست که از قبل چند برابر شدن در واقع قیمت نان چه اتفاقی قرار هست برای مردم بیفته. اجازه بدید یه نکته خیلی کوتاه بگم و بعد از سوال بود باز در خدمتتون باشم.
بفرمایید.
اون نکته هم این هست که اگر مردم در هر کشوری اعتماد داشته باشن به سلامت اقتصاد و اینکه بدونن با پرداخت بیشتر، پرداخت مالیات بیشتر، پرداخت قیمت بیشتر برای یک کالا، این پولشون قرار هست در کجا هزینه بشه و در واقع یک نوع شفافیت وجود داشته باشه از نظر اقتصادی، کسی فکر نمی کنم با این قضیه مخالفت داشته باشه. ولی همیشه بیشتر از اون که بالا رفتن قیمت ها مردم رو، بالا بردن قیمت ها توسط دولت مردم رو با در واقع مشکلات مواجه کنه، مردم از این مسئله در رنج و آزار هستند که نمیتونند به طور شفاف بدونند که این پولهای اضافی که گرفته میشه دقیقا داره در کجاها تقسیم میشه؟
آیه پدرام، شما در این چند روزه این تجربه‌ای که داشتید، قیمت‌های رسمی رعایت میشه توسط نانوایی‌ها؟ یعنی همون قیمت‌هایی که اعلام شده به مردم نان فروخته میشه؟
در چندین مورد که بنده دارم، خب بله رعایت میشه این قیمت‌ها، ولی با تجربه تهران یا متروپولیتن مثل تهران نمیشه یک نظر کلی داد، چون قطعاً میتونید بفرمایید که من همه این نانوایی ها رو هم در تهران ندیدم.
متشکرم. آقای پدرام از تهران با ما بودن، اما میریم سراغ آقای پژمان از تهران. آقای پژمان سلام میکنم به شما. در این مدتی که قیمت نان افزایش پیدا کرده، آیا شما مصرفتون کاهش یافته یا نه؟
من زمین درود خدمت شما سرکار خانم و جناب آقای آرش هستم، یا که کارشانس محترم برنامه و نهمتانان عزیزم. بزرگتون از شبت در جامعه که دچار اقتصاد بیمار و ناسالم هست، هر گونه طرحی که مستقیمن در ارتباط با مصرف مردم باشه، این برمیگرده به یک نوع سیاستگذاری کلی. در اقتصاد بیمار ما هم خب قطعا از هدفمند کردن یارانه ها که بلایی بود، بختکی بود بر از شود که سر مردم که هنوز که هنوزه گیج و باج موندن و نمیدونن که چجوری بایستی از شود که هزینه های از شود که کالای مصرفیشون رو مثل گاز آب و برق، الان هم که نان به شکل حادی در اومده، چگونه با اینا برخورد کنن، چجوری برنامه ریزی بکنن در زندگیشون توانه پرداخت این هزینه ها رو داشته باشد. از حسب هدف من کردن یارانه ها چه کسی سود میبره؟ این یک نکته کاملا بارز و مشخصی است که قطعا های حسنی ها در این زمینه توضیحات لازم خواهند داد. و اما یک مطلبی من دارم بهش معتقدم و باور دارم، و اونی که ملتی که دغدغه نان داشته باشه وسوسه سیاست نخواهد داشت. لذا با این قیمت نان، این خب قطعا یک سوپاپتی نانیست که نسبت به پتانسیل ها و پارادوکس های میان جامعه روبه سکولار ما و حکومت متغیره و در از کنترل و تثبیت قیمت ها وجود نداره، عملا در از کنترل دولت خارج هست.
آقای پژمان ببخشید که من صحبتتون رو قطع میکنم. شنونده های دیگه گفتن که کیفیت نان خیلی بد هست و هیچ تغییری نکرده، شما نظرتون چیه در این باره؟
خدمت این سرکار خانم از کنم که کیفیت نان، ببینید ممکنه که این شعار داده بشه که خب مصرف نان، فرهنگ مصرفی ما همونجوری آقای آراش حسن یا فرمودن تکیه بکنیم بر فرهنگ مصرفی. خب قبلا ما اگه نونی رو میگرفتیم که نصفش سوخته بود یا نصفش خمیر بود، خب با توجه به اینکه قیمت پایین بود، ما مجبور بودیم برای سلامت خودمون اون قسمت سالم نون مصرف بکنیم، قسمت سوخته و خمیرشو قطعا جدا بذاریم یا حالا برای مصرف دیگه، مصارف دیگه در جامعه ما، چون اکثرا فقر زده زیر خط فقر هستن، اون دور ریخته نمیشه، به هر حال به یک صورتی مصرف میشه. ولی الان همون اون مجبورن مردم به خاطر ضیق اقتصادی، به خاطر فشاری که از بابت سیاست گذاری های دولت برشون تحمیل میشه، مجبورن اون رو تا حد ممکن مصرف بکنن. حالا جستی که های احمد نژاد میگیرن، متاسفانه این اهانت به مردم رو شما خواهش میکنم روش دقت بفرمایید سرکار خانم و جماعه حسنی ها، اینجوری عنوان میکنن که بله خب ما به شما همچی با لبخند و مثل که مرجعی به مردم میدن، ما به شما پول نان هم میدین، نگران نباشی. آخه مگه این ملت، مگه این مردم، درآمد نفت این مملکت، پولی که سرانه‌ای که تعلق میگیره بر اساس عادلانه‌ش که در نظر بگیرید، آیا این مردم اونجوری هستن که چشمشون به دست آقای احمدی نژاد باشه که پول نونشون رو میخوان بدن؟ آخه این چه تراژدی غم‌انگیزی است. ما اینو با کجا
آقای پژمان متشکرم. خیلی متشکرم. شنوندگان دیگه هم پشت خط هستن، من مجبورم صدای شما رو قطع بکنم. آقای میلاد خیلی وقته که پشت خط هستن از ایران، من سلام میکنم به شما. آقای میلاد ببخشید که منتظر موندین، میشه برامون بگید که در شهر شما، شما در کدوم شهر هستین و در شهر شما وضعیت قیمت نان به چه صورته؟
با درود خدمت شما و شنوندگان رادیو فرا و کارشناس برنامه. نمیتونم که من شهر خودم را معرفی کنم به دلیلی که احتمال داره تلفن کنترل بشه و برام مشکل ایجاد بشه.
خواهش میکنم بس اگه بفرمایید قیمت نون در شهرتون چطوری هست؟
ده تا نون لواش صد تومن. بعد اوضاع هم اوضاع هستن گیرو مثل کیلوی میوه موز 2500 تومن، یعنی این نرخ پایینشه، نه از خوباشه، از اوضاع خیلی خرابه خانم.
آقای میلاد شما یا مصرفتون کاهش یافته به خاطر این افزایش قیمت نون؟
بله بله خیلی بیتان شد، چون میدونید خانم یاران ها به طور عادلانه توزیع نشده، چون اینایی که حتی اینایی که شرکتی هم دارن یارانه میگیرن، یه سه خلافه، خلاف قولی که آقایان دادن گفتن عدالت برقرار میشه با اومدن جمهوری اسلامی.
الان شما مصرف نونتون عدالت... که کاهش یافته آقای میلاد، به جای اون چی رو جایگزین کردید؟
سهام عدالت به همه دادن، فقیر و غنی، این که عدالت نیست.
آقای میلاد ببخشید، سوال من اینه که شما الان قیمت نون که افزایش پیدا کرده، چه چیزی رو جایگزین نون کردید در برنامه غذاییتون؟
این دیگه سیب زمینی و چیزایی از اون تر استفاده میکنیم، ماکارونی و برنج و اینطور چیزا.
قیمت اونا چطوره؟ یعنی الان فکر میکنید که قیمت اونا ارزون تر از قیمت نون هست؟
نه یه خورده، چون تقریبا شبیه سابقه، زیاد افزایش نشده نیافته، برای اوضاع خیلی خرابه خانم. چون دولت قولی که داده گفته ما یه درمید، این باید با افزایش حقوق، اینایی که میتونن کار کنن حقوقشون افزایش شن، اینایی که نمیتونن کار کنن باید دولت حقوق بهشون بده، در حالی که چون این نکردن. و من مخالف این روش که آقایان دارن دبکار گردن و اصلاح قیمت ها کردن و یارانه رو گفتن.
خیلی متشکرم. آقای میلاد از ایران پشت خط بودن، باهاشون صحبت کردیم. یک بار دیگه شماره‌های تماس رو با ساعت ششم اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-24-84. شماره دیگه هم داریم: 2042-02-21-12-24-54. با ما تماس بگیرید، نظرات، تجربیات و سوالاتون رو با برنامه ساعت ششم با کارشناس برنامه در مورد افزایش قیمت نون با ما در میون بذارید. برمیگردیم به آرش حسنیا در استودیو. آرش، آیا این افزایش قیمت نون آخرین افزایش خواهد بود؟ چون وزارت بازرگانی گفته که تا پایان امسال قیمت ها دیگه افزایش نخواهد یافت، باید منتظر باشیم که دوباره قیمت نون افزایش پیدا بکنه یا نه؟
پیش از اینکه این دور دوم افزایش قیمت نان هم اعلام بشه، ما شاهد چنین وعده هایی بودیم، یعنی قرار نبودش که افزایش قیمت معناداری رو ما در کالاها شاهد باشیم، اما خب وعده عجیب و غریبی بود، برای اینکه شما وقتی قیمت نهاده های تولید یک تولید کننده افزایش پیدا میکنه، طبیعی هستش که تنها راهی که اون داره برای اینکه قیمت محصول تولیدی خودش رو کنترل بکنه، افزایش نده یا با همون قیمت قبلی ثابت نگاه داره، این هستش که بتونه بهره وری خودش رو افزایش بده. من بعید میدونم که در چند ماه گذشته هیچ تولید کننده ایرانی قادر بوده که فرم تولید خودش، شیوه تولید خودش و ابزار خودش رو به گونه ای تغییر بده که با افزایش قیمت یک نهاده تولیدش مثل آب، مثل برق، مثل گاز یا هزینه های حمل و نقلش که با افزایش سوخت افزایش پیدا کرده، بتونه همون قیمت های سابق رو برای کالاهای خودش اعمال بکنه. کما اینکه در مورد نانواها هم ما شاهد هستیم که حتی همین چند برابر شدن قیمت در چند ماه گذشته هم باعث نشده که اونها اعتراض نداشته باشن و گلایه نکنن. ما چند وقت همین چند روز پیش شاهد این بودیم که صنف نانواها اعلام کرده بودن که این افزایش هم نمیتونه پاسخگوی دخل و خرج اونها باشه، چرا که اونها با افزایش چند برابری قیمت گاز واحد نانوایی خودشون، قیمت برق، آب، دستمزد کارگران و دیگر قیمت‌های تولید نهادهای تولید خودشون روبرو هستن و شیوه تولید اونها هم تغییر نکرده، اصلا فرصت برای تغییر شیوه نبوده. یا مثلا ابزاری که اونها، اون تنورهایی که اونها تا پیش از این استفاده میکردن یا اون مشعل‌هایی که اونها استفاده میکردن، اونها تغییر معناداری پیدا نکرده که مثلا تکنولوژی اون ارتقا پیدا بکنه که بهره‌وریشون افزایش پیدا بکنه. برای همین من فکر می‌کنم که اگر مثل همون وعده‌های قبلی دولت میشد، یا همون چیزی که آقای توکلی اشاره کردند، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، که گفتن اون روزی که دولت می‌خواست اجرا بکنه چند ماه پیش همین برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها رو، مدیران دولتی فعالان بخش خصوصی رو در اتاق بازرگانی جمع کردن و اونها رو تهدید کردن که یا با دولت همراهی می‌کنن و قیمت‌ها رو افزایش نمیدن، یا اینکه سر کارشون با زندان هستش. مگر اینکه به این شیوه بخواد دولت قیمت‌ها رو کنترل بکنه، که این هم به شکل بلند مدت قابل اجرا نیست. به هر حال یک تولید کننده تا یک دوره کوتاهی حاضر هستش که زیان بکنه و ادامه بده، بعد از اون یا دیگه توان ادامه دادن نداره، یا اینکه به هر حال تولید رو رها میکنه و در نونواییش رو، در کارگاه تولیدیش رو میبنده و خلاص میکنه خودش رو از این زیان هر روزه‌ای که میده. از این رو من فکر میکنم که نمیتونیم به طور قطعی به این وعده دلخوش باشیم که قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کنه. اگر قیمت‌های رسمی افزایش پیدا نکنه، نانواها شیوه‌های دیگه‌ای رو مجبور هستن برای افزایش قیمت خودشون جایگزین بکنن، مثل حالا نون، مثلا یه نونی رو به عنوان نون کنجدی، یه نونی رو به عنوان نون دو آتشه، یا یه نونی رو به عنوان نون بزرگتر یا نون مرغوب‌تر ارائه بکنن، که اون رو بعد با قیمت تمام شده همون، با توجه به هزینه‌هاشون که افزایش پیدا کرده، اون رو به دست مشتری‌ها بدن، که باز اون به معنی ثبات قیمت نیست، در واقع راه میونباری هستش برای دور زدن این اجبارهای دولتی که چندان اصول اقتصادی رو هم پیروی نمی‌کنه.
درست آرش، متشکرم از این نکاتی که بهش اشاره کردی، ولی یه نکته‌ای هم بود که قبل از اینکه تلفن‌ها رو بگیریم داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم، و اونم این که ممکنه که مصرف نون کاهش پیدا بکنه و مواد غذایی دیگه‌ای جایگزین بشه، همونطوری که آقای میلاد از ایران هم داشت میگفت که مواد دیگه‌ای رو جایگزین نون کرده به خاطر گرونیش.
طبیعی هستش. اگر من امیدوارم که مثلا قیمت کالایی مثل ماکارونی که قیمت حالا کالای جانشین مثلا نون هستش، یا سیب زمینی، اون هم افزایش پیدا نکنه که واقعا کسی گرسنه نمونه تو ایران.
درست.
اما باید تنها خوشبین بود و دعا کرد و امیدوار بود، چون که به هر حال همون واحد تولید ماکارونی هم که جزء صنایع غذایی هستن، امروز ما شاهد این بودیم که یکی از مسئولان وزارت صنایع گفتن که گروه صنایع غذایی از جمله گروه صنایعی هستن که افزایش قیمت محصولات خودشون رو، درخواستش رو به ستاد تنظیم بازار و وزارت صنایع ارائه کردن، چون اونها هم درگیر همین افزایش هزینه های تولید خودشون هستن. به هر حال اونها هم دارن برق چند برابری رو مصرف میکنن، اونها هم دارن قیمت گاز چند برابر شده رو میپردازن، اونها هم برای توزیع کالای خودشون با قیمت های بالاتر حمل و نقل روبرو هستن. با این حال اما من امیدوارم که کشاورزان و تولید کنندگان بخش مواد غذایی تونسته باشن یا بتونن با شیوهی که من نمیدونم اون شیوه چه هستش و خیلی از کارشناسان اقتصادی نمیدونن، هزینه های تولیدشون رو کاهش داده باشن و قیمت تمام شده شون پایین در بیادش.
درسته، ما هم امیدواریم. یک بار دیگه شماره‌های تماس رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-24-54، 2042-02-21-12-24-84. شنوندگان زیادی زنگ زدن، بیش از این منتظرشون نمیذاریم. آقای مدارا از ایران سلام میکنم به شما. آقای مدارا، آیا قیمت هایی که اعلام شده برای افزایش قیمت نون همین قیمت های رسمی رعایت میشه؟
منم سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم و مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیزتون. خیلی باید تشکر کنم که به این مباحث اصلی جامعه میپردازید، واقعا جای تشکر داره. حالا هرچند شاید نقدهاتون منصفانه و علمی نباشد، اما واقعا بسیار زیبا و جالبه، باید پرداخته بشه به این موضوع. من میخواستم بگم که بالاخره چیزی که شما یا دوستان فرمودن، باید مواظب باشیم مواجه با شعار زدگی نشویم. یعنی ممکنه کسی بگوید، دولتی بیاید بگوید من میخواهم کاری کنم که واردات نشود، ولی وقتی خودش بیاد روی کار، وقتی که ببیند یک جنسی گران میشود، مطمئن باشین اولین کسی که دستور میدهد، چون که میخواد با افکار عمومی مواجه است، دستور واردات میدهد خودش است، چون که میخواد اون مقبولیت و اون عدم رضایت مردم رو نداشته باشه. میخوام بگم یک سری سخنان و یک سری حرفایی رو نزنیم که اگر خودمون بعد اومدیم برعکسش عمل کنیم، مثل شعارهایی رو که امام فرمودن، حالا آب، برق، گاز، مجانی. حالا فقط میگم خدا کنه در آینده ما با یک شیوه جدیدی به اون شکل مواجه نشویم که کسی دیگری بیاد بگه آب و برق و گازتون رو مجانی میکنم، حالا اضافه بر اینها تلفن هم مجانی میکنم.
آقای مدارا، شما میگید از خواهش میکنم از تجربیاتتون میگید در مورد قیمت نون در شهری که زندگی میکنید، این قیمت افزایش پیدا کرده الان و آیا نونوایی ها به همون قیمت رسمی نون رو میفروشن؟
خب بله، منم عذر میخوام، البته مقدمه‌ای رو حالا باید اجازه میگرفتم، گفتم میخوام بیان کنم. حالا میخواستم همین رو بگم، میگم نانم بالاخره یکی از چیزهایی که به نظر بنده، البته یک زنجیره است، حالا نان افزایش پیدا میکنه، بله به همین قیمت دارن میفروشن، ولی خب از اون ور بعضی دوستانم خوب اشاره کردن، باید درآمدها و اشتغال زایی، یعنی واقعا اشتغال زایی خیلی چیز مهمیه که حالا در این مبحثی که جهاد اقتصادی مطرح شد، اگر البته تعریف سوسیالیستی ازش نکنید، تعریف علمیه به روزی بکنید که توأم باشه با ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها، خب اگر این کار بشود خیلی خوب است. یعنی این زنجیره با هم بقول من وابسته، نه فقط افزایش قیمت داشته باشیم، از اون ور افزایش درآمدها رو نداشته باشیم. کاهش مصرف هم فکر کنم بسیار چیز بقول من رو خیلی بدی، اگر کاهش مصرف ایجاد شود خب اشتغال از بین میرود. افزایش مصرف خیلی چیز خوبی است، به شرطی که همراه با اسراف نباشد. حالا قیمت به نظر بنده، البته میگم قیمت‌های واقعی، حالا همونجوری که دنیاهای پیشرفته و متمدن تو اقتصادهاشون تجربه کرده‌اند و ما نخواهیم بقول من رو از نو دو چرخه بسازیم، همون مسیر رو برویم، حالا با نار حسب یارانه‌ها باشد، ولی با توجه به ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها بشود، فکر میکنم خیلی خوبه. هرچند
آقای مدارا
انتقاد هم باید باشه و
خواهش کنم ببخشید آقای مدارا، چون شنوندگان زیادی پشت خط هستن، من مجبورم صحبت رو کوتاه بکنم. شما فکر میکنید که افزایش قیمت نون چه تأثیری بر روی زندگی مردم داره و آیا اصولا موافق هستید با این اضافه کردن قیمت نون در ایران؟
خدمت هستم، اگر این افزایش برای درآمد اون کارگری باشد که آنجا کار میکند، برای اون تولیدی باشد که افزایش درآمد اون حاصل شود و درآمد کارگر به تب ببرد بالا، بله من موافقم.
متشکرم. آقای مدارا بودن از ایران که در مورد موافقتشون با افزایش قیمت نون در ایران صحبت میکردن. شنوندگان زیادی پشت خط هستن، من مجبورم که کوتاه صحبت بکنم. معذرت میخوام که منتظر شدید. آقای احمد از مازندران، برامون میگید از تجربه خودتون آیا قیمت نون افزایش پیدا کرده در زندگی شما تأثیر ایجاد شده؟
سلام عرض میکنیم به برنامه محترم شما، کارشناس محترم. بله این اینجا هم تغییر ایجاد کرده. من خودم یک خانواده 8 نفره هستم، برای ما 6 نفر اینا واریز میکنم یارانه، روزی 2000 تومان، فقط 2500 تومان من نون میگیرم، درآمدم هیچ ندارم، آدم فقیری هستم. اینا کوپن روغن و غند و اینا و گاز من اومده 300000 تومان فقط یک گاز. حالا من نمیدارم با اینا چی کار بکنم دیگه، اینا خودشون بهتر میدونن. خدا حافظ.
آقای احمد، سوال من اینه که آیا یارانهی که شما میگیرید کفاف میده برای مواد غذایی و خرج و مخارجتون؟
بله.
این یارانهی که به شما میدن در ماه آیا برای تهیه مواد غذایی و مخارج دیگه کافی هست براتون حالا با افزایش قیمت نون؟
نه خیر، اصلا کافی نیست، هیچی کافی نیست. خدا شاهده ما کاریگری میکنیم، کاریگری هم هنوز هیچی، اصلا کاریگری نیست، اصلا شغلی کاری نیست که ما بیل میزنیم 20 غروب برای مردم، اونم یک روز هست، ده روز نیست، کار نیست، اصلا کجا بریم کار انجام بدیم.
آقای احمد، آیا افزایش قیمت نون باعث شده که شما مصرف قیمت نونتون کمتر بشه؟
کمتر نه والله، نمیتونیم، چون 8 نفریم، باید ما برنج نداریم هیچی، همین نون باید بگیریم، باید بگیریم، یعنی روزی 2500 تومان باید نون بگیریم.
متشکرم. آقای احمد بود از مازندران با ما صحبت میکرد. شنونده دیگه پشت خط هست، آقای محمد از فارس. آقای محمد سلام میکنم به شما، خوش اومدید به برنامه ساعت ششم. شما از تجربیاتتون برای ما بگید در فارس چطوره و وضعیت افزایش قیمت نون در زندگی شما چه تأثیری داشته؟
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا. در مورد این بحث نان، و اگر که هدف از برداشتن یارانه دولت کم شدن دوریز نانه، که این یه بحث اشتباه، چون دوریز نان هیچ تفاوتی نکرده. اگرم آماری اومده پایین به خاطر اون مصرفی بوده که مردم مصرف آوردن پایین، وگرنه ما خودمون مثال میزنیم یا تو آشناهامون، اون دوریز نانی که قبلا داشتیم حالا هم داشتیم. آخر این تفاوت رو وقتی که ما میدونیم اون نونوایی محلمون، شاطر همون شاطره، دستگاه همون دستگاه، اون چونگیر همون چونگیره، نون هم همون نونی بوده که سال قبل ما میداده حالا هم داره میده. اون قشر پایین جامعه قبلا هم اگر یارانه هم بوده، اون قشر پایین جامعه به خاطر اون درآمد پایین قبلا هم سعی میکردن اون نونو تا اون مقداری که میشده مصرف کنن رو مصرف کنن. یعنی دوری رو وقتی که یه نفر درآمد پایینه، همون موقع هم سعی میکردن که این نونو تا حد اقلیش که میتونن دوری داشته باشن. ولی متاسفانه آزان یه بس که تو نونوایی ها هست اینه که بعد دوبوز آب و گازشون که سرسام آور شده، چند برابر شده. شما خودتون میدونید شاطر یا اون چونگی بر اساس اون مقدار چونه یا اون مقدار نونی که داره تحویل میده داره حقوق میگیره. وقتی که از اون ور مصرف یه نونوا بیاد پایین، مطمئنن دستموز اون چونگی، دستموز اون شاطر هم به همین تناسب میاد پایین، چون وقتی که یه چونگی در روز 4000 تا چونه بگیره دستمزدش فرق میکنه، تا اینکه یه چونه بشه در روزی 2000 تا 1500 تا. ولی نون هیچ تفاوتی نکرده. یعنی ما مشکلمون اینه که یکی از شنوندگان عزیزم هم گفتن ما نمیریم از کایو اساس اینو درست کنیم. ما هیچ موردی مشاهده نکردیم که بیان این نونوایا رو ببرن یه کلاس آموزشی بذارن، دستگاه ها رو حداقل بینه بکنن. همون نونی که ما داشتیم سالهای قبل این چند سال استفاده میکردیم حالا هم همون نون هست. دوریز اگه کمتر شده به خاطری که به خاطر گیرون این نون ما، مصرف نون ما اومده پایین، وگرنه همون دوریز رو داریم چون کیفیت فرقی نکرده.
آقای محمد از فارس خیلی متشکرم از نظراتی که دادید، ممنون از شما. شنونده دیگه آقای محمد هست از کرمانشاه. آقای محمد، شنونده قبلی عقیده داشت که باید کلاس‌های آموزشی برگزار بشه یا آموزش داده بشه تا کیفیت نون بهتر بشه. شما نظرتون چیه در کرمانشاه؟ آیا کیفیت نون بعد از افزایش قیمت‌ها بهتر شده یا همون شکل هست؟
با سلام خدمت شما کارکنان محترم رادیو فردا. با اجرای یارانه ها نه تنها کیفیت نان بهتر نشده، بلکه به همون وضع قبلی هست و متاسفانه مردم تاوان این هزینه ها را میدن. این برنامه هایی که غیر کارشناسی و غیر اصولی که از سوی دولت به اجرا در میاد، متاسفانه مردم باید تاوان این برنامه های غیر کارشناسانه و غیر علمی مردم میپردازن، چون این زیرساخت های این آزادسازی قیمت ها باید در برنامه چهارم توسعه دولت محترم آقای خاتمی این را برنامه ریزی کرده بود که به زیرساخت ها آماده بشه برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها. متاسفانه دولت فعلی که آمد سر کار اون برنامه چهارم را اجرا نکرد و زیر ساختها را آماده نکرد و توانایی کار هم ندارد. شما ملاحظه میکنید الان حدود دو ماه سال میگذرد، بودجه هنوز در مجلس شورای اسلامیه. این ناشی از ناتوانی و ناکارآمدی این دولت فعلی است. دولت فعلی کارایی و توانایی و اداره کردن کشور را ندارد. متاسفانه با برنامه های غلط میخواهد برنامه کشور را اداره کند و دود این برنامه های غلط هم به چشم مردم میره. متاسفانه مردم بسیار بسیار از این وضع ناراضی هستند و تاوان های بسیاری دادن به خاطر برنامه های غلط و برنامه هایی که غیر کارشناسانه بوده و متاسفانه بسیار از این برنامه ها که مردم متضرر شدن از جمله همین یارانه ها و همین اجرا نشدن برنامه چهارم توسعه و دیر اجرا کردن برنامه های بودجه سالانه و خدمت شما عرض کنم برنامه های قانون های استخدام کشوری و بالا نبودن دستمزد کارمندان و کارگران و کشاورزان و سایر اقشار که برنامه هایی برای اداره کشور متاسفانه ندارن.
متشکرم آقای محمد از کرمانشاه از نظراتتون. اما یک شنونده رادیو فردا به ما ایمیل زده به اسم آرمان باران نژاد، در مورد قیمت نان لواش گفته که در حالی که قیمت اون رو در تهران 125 تومان اعلام میکنن، در شهر نیشابور استان خراسان رضوی قیمت نان لواش 165 تومان هستش. متشکرم. میتونید با ما تماس بگیرید با اس ام اس گیر یا پیامگیر ما 2420-603-87-41-50 یا info@radiofarda.com هم ایمیل ماست. تلفن های ما هم که یک بار دیگه اعلام میکنم 2420-2211-24-84 و 2420-2211-22-454. برمیگردیم با آرش حسنی. آرش، شنوندگان یک صحبتی رو که خیلی در موردش چند تا از شنونده ها کردن همین کیفیت نان بود بعد از افزایش قیمت ها که تغییری نکرده، و یه شنونده هم اشاره کرد، برام آقای محمد بود فکر میکنم، اشاره کرد به اینکه کیفیت نان باید یک کلاس های آموزشی بذارن یا یک تدابیری اندیشیده بشه که کیفیت نان بهتر بشه. فکر میکنی که چه روش هایی ممکنه باشه که برای بهبود کیفیت نان؟
راستش من خودم و خیلی های دیگه هم حتما مثل من توقع این رو نداشتن که یک شبه بعد از افزایش قیمت نان کیفیت نان بهبود پیدا بکنه و نان بهتری به دست مردم برسه. برای اینکه همونطور که شنوندگانمون به درستی و به خوبی اشاره کردن، نانوا که همان نانواست، ابزار پخت که همان ابزار، آرد هم همان آرده. پس این وسط چه چیزی تغییر کرده که ما باید انتظار این رو داشته باشیم که نان با کیفیت تری به دست مردم برسه؟ این دقیقاً در حوزه های دیگه ای هم که ما حالا تو برنامه های گذشته یا بنا به موضوعاتی که بوده بحث کردیم، در حوزه‌های دیگه هم قابل ردیابی و قابل توجه هستش که بقیه حوزه‌ها هم با همین مشکل روبرو هستن. یعنی سایر کارخانه‌دارها، سایر تولید کننده های ما هم هیچ آمادگی از قبل براشون برای شرایط بعد از هدفمند کردن یارانه ها به وجود نیومده بود. به طور مثال در همین بحث امروز ما که بحث کیفیت نان هستش و بحث نانوایی ها، ما در ماه‌های گذشته یا در سال‌های گذشته شاهد تغییر رفتاری در متولیان بحث گندم، آرد و نان نبودیم. برای اینکه مثلا کشاورز ما گندمی رو کاشت بکنه که سالها دولت یا سایر نهادها و سازمانهای تحقیقاتی روی اون کار کرده باشن که کیفیت بهتری داشته باشه. در حوزه آرد همینطور هستش. ما سیلو یا مثلا کارخانه آردی رو در این سالها دست کم خبرش رو نداشتیم که با تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده باشه و بتونه آرد بهتری رو به نانواها برسونه. یا همونطور که این شنوندگی خوب ما هم اشاره کردن، نانوایی که آموزش دیده باشه، که بهبود داده باشه شیوه تولید خودش رو، که در نهایت یک نان با کیفیت بالاتری به دست مردم برسه که دورریز و ضایعات اون کمتر باشه. من فکر میکنم که اون چیزی که به شکل خودخواسته و خودآگاه توسط دولت مردان فراموش میشه و همواره سعی بر این هستش که اینطور وانمود بشه که مصرف کنندگان مجرمان و متهمان اصلی افزایش مصرف هستند، نقش دولت در این افزایش مصرف هستش. مثلا ما به طور مثال در بحث افزایش مصرف بنزین هم شاهد این هستیم که همیشه گفته میشه که مردم ایران بنزین زیاد مصرف میکنن، اما کسی این رو نمیگه که خب همین مردم ایران مجبور هستن خودروهایی رو سوار بشن که تو کارخانه های دولتی معمولا اونها رو دارن تولید میکنن و اون خودروهای به روز و با تکنولوژی برتری نیستن که بتونن مصرف پایینی داشته باشن، یا در سایر حوزه ها. برای همین من فکر می‌کنم که این که مردم متهم میشن به این که مصرف بی رویه دارن، اما اون طرف قضیه که نقش حاکمیتی دولت هستش همواره فراموش میشه، بی‌انصافی هستش که در حق مصرف کنندگان و مردم در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها روا داشته میشه و اینطور وانمود میکنن دولتی‌ها که حق مردم هستش که تنبیه بشن با چند برابر شدن قیمت‌ها برای اینکه مصرف خودشون رو معقول بکنن.
البته من با حرف تو کاملا موافقم، ولی فکر می‌کنم یک مقدار از تقصیر رو هم باید به گردن کسانی انداخت که مصرف بی‌رویه دارن و درست مصرف نمی‌کنن، و فکر می‌کنم که اگر که یک آموزشی باشه که برای هر دو طرف باشه بیشتر جواب بده. تو موافق هستی؟
حتما همینطور هستش. به هر حال ارتقای صنایع تبدیلی، ارتقای صنایع غذایی و داشتن انبارها، سردخانه‌ها و دیگر تجهیزاتی که می‌تونه کاهش بده این ضایعات رو می‌تونه کمک بکنه که مصرف در این حوزه معقول باشه.
متشکرم. آرش حسنیا بود در مورد افزایش قیمت نان در ایران، تاثیر اون بر زندگی مردم صحبت می‌کردیم. معذرت می‌خوام همینجا از شنوندگانی که با ما تماس گرفته بودن، پشت خط منتظر موندن، ولی به دلیل اینکه ما وقتمون در اینجا تموم شد نتونستیم باهاشون تماس بگیریم. تشکر می‌کنم از هدیه، علی و جان که در اتاق فرمان با ما همراه بودن و آرش که در استودیو با من بود و همه شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما گفتید. متشکرم.